أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال ثلاثة أشياء. بعد حضرت تا اینجا میرسد، میفرماید ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بنده برای خودش تدبیری نداره، تدبیری اتخاذ نمی کنه. اجمالا معنای این جمله عرض شد و تفصیل اون را موکول کردیم به بیان مسائلی که یک سالک و یک مؤمن به مبانی اهل بیت علیهم السلام باید در طول زندگی خودش نسبت به اون مبانی ملتزم باشه. راجع به مسائل معیشتی، معاشرت، ارتباطات، اینها مطالبی است که بعداً باید راجع بهش مطالبی خدمت رفقا عرض بشه. یکی از مهمترین مسائلی که شاید بتوان گفت مسئله اصلی در روابط اجتماعی مسلمین باید باشه، مسئله حکومتی است. راجع به کیفیت نظام حکومتی انبیا و ائمه علیهم السلام مطالبی تا به حال به عرض رفقا رسید، از مکتب عرفان و به خصوص دیدگاه های مرحوم والد رضوان الله علیه. عرض شد یکی از مهمترین مسائل در حکومت انبیاء الهی بیان نکاتی است که حکومت اساس بناء خود را بر اون نکات قرار میده، که از اون نکات به عنوان شعار حکومتی تعبیر آورده میشه. در حکومت اسلام شعار باید شعار توحیدی باشه، در همه جنبه ها و در همه مواضع این محوریت باید مورد توجه قرار بگیره. و اگر در بعضی از جاها ما مشاهده کنیم نحوه تعبیر نحوه ایست که با آن حقیقت توحیدی فاصله دارد، باید در اونجا به دنبال ریشه های مسئله بگردیم. مرحوم آقا رضوان الله علیه در زمان مبارزات خودشون در سنه 42 و قبل از سنه 42 نسبت به این مسئله نهایت دقت رو داشتن. البته نه تنها فقط در مسائل مبارزاتی خودشون این قضیه مورد توجه قرار می گرفت، نخه در همه امور. مثلا در یه وقت یادمه که یکی از افراد از منتسبین به ما که مسئولیتی داشت در همون زمان سابق، زمان شاه محمد رضا شاه، و جلسه ای داشت. در اون جلسه یک اعلانی را کرده بود که افراد در این جلسه شرکت کنند و بعد به جای لفظ نماز، یادمه که ایشون لفظ نیایش را آورده بود، در موقع اذان مغرب برای اداء نیایش یک نیم ساعتی فرض بکنید که فرجه ای داده میشه، فرصتی داده میشه. وقتی که مسئول اونجا آمده بود خدمت آقا، ایشون به عنوان اعتراض گفته بودن که مگر ما نماز نداریم در اسلام، چرا به جای نماز نیایش آوردید؟ نیایش یک عبارتیست بین همه مذاهب. یهودیت نیایش داره، مسیحیت نیایش داره. این نیایش یک لفظ مشترک است، اما شعار ما، شعار اسلام، نماز است. این نماز با این خصوصیت و با این کیفیت در ادیان گذشته نبود و اسلام باید شعار خودش را مطرح کند. ما نباید در ارتباط با این فریضه الهی عبارتی را به کار ببریم که اون عبارت همه انواع نیایش ها و همه انواع عبادت ها، چه عبادت های صحیح و چه اونهایی که خلط شده و قاطی شده و الان به عنوان نیایش مسئله. فرض کنید که الان شما در کلیساها برید، ببینید الان در این کلیساها نحوه نیایش اونها به چه قسمه. واقعا خنده آوره. در همین کنشت یهودی ها اگر شما شرکت بکنید، ببینید که کیفیت نیایش اونها واقعا به چه شکل. اما اگر شما به مسجد برید، آن هم مسجد شیعیان، مسجد شیعیان، و کیفیت نماز اونها همانطور که متن روایی ما و احادیث ما از معصومین اون نحوه عبادت و نماز رو مطرح کردند، اگر یک شخص بی طرف بیاد بره در کلیسا، بیاد بره در کنشت، بعد بیاد بره در مسجد با این کیفیت، یا اینکه سایر انواع نیایش ها را در مکاتب مختلف ببینه، قطعاً میگوید این نحوه ارتباط یک نحوه ارتباط خاصی است. شخص بی طرف. اینها متمایزات بین اسلام و بین سایر مذاهب. بنابراین مگر ما در اسلام نماز نداریم؟ خب چرا نماز به کار نبریم؟ مؤمنین برای اداء نماز نیم ساعت فرض کنی که در اینجا فرصتی برای اونها قائل میشه و بعد به ادامه برنامه فرض کنی که پرداخته میشه. اون شخص گفت آقا ما این کارو نکردیم، فلان کس این کارو کرد، قوم و خویش خود شماست. ایشون گفتن بله من میدانم اخلاق او، سلیقه او همینطوری است. التفات کردید؟ ما این کارو نکردیم. ما چیزی کم نداریم، ما چیزی از مکتب خود نقص نداریم که این نقص را بخواهیم در رجوع به سایر افراد و سایر مکاتب و مذاهب بخوایم اینها را جستجو کنیم. مسئله شعار در حکومت انبیاء الهی جایگاه بسیار مهمی رو داره، نشان دهنده طرز تفکر رهبر و قائد جامعه به سمت اهدافی که مد نظر است. شما در حکومت سلاطین بخواد نگاه بکنید، فرض کنید که الان در یک جای خیلی شخصی بخواد رئیس جمهور بشه، یک شخصی بخواد فرض کنید که در یک جا نخست وزیر بشه، در کشورهای مختلف اگر نگاه بکنید هیچ کدام اینها، ببینید شعار حرکت به سوی تعالی درشون نیست، حرکت به سوی کمالات انسانی. آیا دیدید در برنامه‌های انتخاباتیشون یکی از شعاراتشون باشه گسترش معنویت، فرض کنید که در جامعه گسترش کمال در جامعه، رشد و ترقی و فعلیت استعدادها در جامعه به سمت کمال. این نیست، حرف اونها از نان است و از شکم است و از رفاه دنیوی است و از دست انداختن بر منافع دیگران است و در زیر یوغ استعمار کشیدن ممالک محروم است و در این مسائل دور میزنیم، اقتصاد مملکت رو بالا میبریم، بیکاری را برطرف میکنیم، نمیدونیم از کشورهای دیگه برای رسیدن به مطامع و منافع خود بهره میگیریم، شرف و عزت کشور را بالا میبریم، افتخار برتری و سیادت بر همه دنیا را بر دیگران اثبات میکنیم. این چیزهایی است که تا به حال ما مشاهده میکردیم. درست شد؟ در حکومت انبیا رسیدن به شکم و نان مطرح نیست. بله، به عنوان مقدمه رفاه نسبی اجتماعی و پرداختن به امور ظاهری، تمام اینها در برنامه های تربیتی انبیا و حکومت اولیای الهی مد نظره، نه به اصلا در اسلامی همچین برنامه هایی هست. من یه وقت یادمه در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه در روز نیمه شعبان در مشهد صحبت میکردم، روایتی رو خوندم که در زمانی که امام زمان علیه السلام جل الله تعالی فرجه الشریف و جعل و جعلنا من شیعتی و موالیه و ضابین ان و جعلنا لتراب مقدم الفدا، ایشون وقتی که ظهور کنند مؤمنین دست در جیب همدیگه میکنن، هر کسی به اندازه هر چه پول خواست برمیداره، این دست در جیب اون میکنه، میبینه کتش آویزونه، اینم رفته فرض کنید تجدید وضو، خب میگه فرصت غنیمت است و خب رفع نیاز بکنیم تا نیامده خلاص مشکلمون حل بشه. اونم که میاد میبینه بله کیسه خالی شده، میگه خیلی خوب، اونم منتظر یه فرصت هست و تا این میره فرض کنید که استراحت کنه یا حمام میبره کاری بکنه، اونم جیبو میزنه. خلاصه این برنامه ایست که انشالله در زمان امام زمان هممون شاهد خواهیم بود، ولی فعلا این کارو نکنید ها، چون شرایطی میخواد که فعلا اون شرایط عد میشود. گرچه ما به آن سمت باید بریم، یه وقتی من به این قضیه را مطرح میکردم، افراد در دوستان بودیم، گفتم اگر قرار بر این باشه که این مسئله حق باشه، خب چرا ما از الان خودمون شروع نکنیم؟ یا حقه یا نیست. اگر نیست که معاذ الله امام زمان علیه السلام مسئله خلافی را بخواد ترویج کنه. در روایت داریم یأتی به دین جدید، امام علیه السلام وقتی که ظهور می کند آیین جدیدی را می آورد. این یکی از اونهاست، یکی از اونها ارث بر اساس اخوت ایمانی است. در زمان رسول خدا این مسئله بود، ارث منتها نسخ شد تا زمان امام زمان علیه السلام، که حضرت وقتی که ظهور میکنن این رو به همون طریقه اولیه خود برمیگردونن. الان ارث بر اساس روابط است، بر اساس نسب است، اما وقتی که حضرت ظهور کنن ارث برمیگردد بر اساس اخوت ایمانی، یعنی برادران ایمانی از همدیگه ارث میبرن، اونهایی که با همدیگه صیغه برادری خوندن. این یکی از اون مسائلی است که خب در اون ما، ولی بعد دیدیم نه، این قضیه میشود که در شرایط فعلی ظاهرا باید مسکوت و سربسته بماند تا انشاءالله در وقت خودش این مطلب روشن بشه. علی کل حال مسئله اینه. در اونجا ما در حضور مرحوم آقا رضوان الله علیه در هم سالهای آخر حیات ایشون بود این روایت رو مطرح کردیم که امام صادق علیه السلام به اون راوی می فرمایند آیا تو دست در جیب رفیق خودت و شریک خودت و برادر ایمانی خودت تا به حال کردی و پول برداری؟ و رفیق گفت نه. حضرت فرمودند در اون زمان اینطور خواهد شد. وقتی که آمدن با این مرحوم آقا آمدن در اندرونی گفتن فلان این روایت رو در کجا دیدی؟ من روایت رو ندیدم. گفتم نه این روایت هست و آوردم. اتفاقا سندش هم سند بسیار خوب و سند متقنی بود. ایشون خیلی تعجب کردن، گفتن عجیبه این و کأنم میخواستن اینطور بفرمان اینطور نفرمودن. از تعجبشون من اینطور استنباط کردم که این یکی از مسائل و اسراری است که مثلا از دهن امام بیرون آمده، این یه همچنین قضیه‌ای هست. چطور شده مثلا امام علیه السلام یه همچنین مطلبی را بفرمایند؟ اینطور من از وجنات ایشون این مسئله را دید. بله خب این یک فرض کنید که مسئله و یک واقعیت دیگه. در حکومت انبیاء الهی مسئله توحید به عنوان محور برای همه شعارهاست، برای همه حرکتهاست، چه حرکتهای خارجی یا اینکه کارهایی که انسان به عنوان کارهای شخصی، کارهای روزمره، کارهای عائلی انجام میده، باید تمام اینا بر اساس محور توحید باشه. در همون زمان یادمه که وقتی یکی از افرادی که با ایشون منتسب بود یک جزوه نوشته بود و در این جزوه یک عکس یک مشعلی را کشیده بود و یک آتشی در کنار اون مشعل، ایشون فرموده بودن که مشعل و آتش این شعار زرتشتی هاست و ما نسبت به این مسئله نباید بی توجه بمانیم. خورشید را بکشید، خورشید به عنوان چراغ هدایت و شمس هدایت در اینجا باید مطرح باشه. یعنی اینقدر دقت در رعایت موازینی که این موازین نشان دهنده به اصطلاح مکتب است و سایر خصوصیات مکاتب دیگر را، یه وقتی اونها مسائلی دارن مفید، مسائل انسانی ما به اشتراک بین ما و اونها، خب طبعا باید در راستای اهداف مکتب باید اون مسائل مورد توجه قرار بگیره. حالا عرض میکنم یه وقتی نه، شعار اونها به این نحوه، اگر شعاری در یک مکتبی غیر از مکاتب اسلامی مطرح بود، در اینجا چون اسلام برای خود شعار دارد به عنوان شعار اصیل اسلامی باید مورد دقت قرار بگیره. نمیدانم این مطلب را خدمت رفقا و دوستان عرض کردم یا نه. مثلا فرض بکنید که ما در اسلام نسبت به نماز خب خیلی نظر داریم. روایاتی که راجع به نماز و حقیقت ارتباط بین انسان و بین پروردگار را بیان می کند، نماز را به عنوان ربط بین انسان و بین پروردگار که اصلی ترین و حیاتی ترین نقطه زندگانی ما در این دنیاست، این را مطرح می کند. الصلاة خیر موضوع ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. الصلاة خیر موضوع فمن شاء استکثر و من شاء استقل. نماز بهترین مبنایی است که در اسلام اون مبنا نهاده شده است. بهترین کاری که در اسلام از طرف خداوند تشریع شده اون کار نماز است. اگر نماز قبول بشه سایر امور قبول می شود و الا نه. اگر واقعا یه شخصی بیاد به این روایات نظر کنه و به این کلام نظر کنه، قطعاً باید تصور دیگری از نماز در خود به وجود بیاورد غیر از اون چه تا به حال بوده. تصور ما بر اینه که خداوند چند رکعتی نماز رو بر ما واجب کرده و به یک نحوی سرتش رو هم بیاریم و از عهده تکلیف بیرون بیاریم، بریم دیگه دنبال کارمون. اگر قرار کار بریم دنبال کارمون، اگر قرار غذا بخوریم بریم دنبال غذامون، اگر قرار بر اینه که چند نفر نشستن و منتظر صحبت کردن هم زود نماز رو تمام کنیم بریم بشینیم مشغول صحبت و اینها بشیم، این تصور ما از نمازه. اما تصور اولیاء دین از نماز اینطور نیست. اولیاء دین نماز را به عنوان نقطه اصلی و محور برای حیات دنیای خودشون قرار میدن و بعد بقیه مسائل را با این قضیه منطبق می کنند. و این هم چیزی نیست که ما از خود در بیاریم. این روایات ما و این کلام معصومین و مرام اولیاء خدا بر این مسئله حکایت می کنند. حالا ما نگاه می کنیم می بینیم نه، ما نسبت به نماز اینطور نیستیم. اگر شخصی بیا در منزل و مهمان باشه با او مشغول صحبت میشین و از وقت فضیلت نماز هم میگذره و طوریمون نیست، و من خودم دیدم بسیاری از افراد اینها با مهمان و با اون مشغولیات خودشون به مسائل عادی و لهو و لعب مشغولن و به عنوان اکرام مهمان و پذیرایی از مهمان نه تنها از وقت فضیلت نماز اونها می گذرد، بلکه چه بسا برای اواخر وقت بیفته. یکی از دوستان نقل می کرد که من در یک مؤسسه‌ای که در اون مؤسسه سخنرانی بود شرکت می کردم، هنگام غروب آفتاب رفتم نمازم رو خوندم و بعد داخل در اون مجلس شدم. افراد می آمدن و سخنرانی می کردن تا اینکه یه شخصی که فعلا از دنیا رفته و فوت کرده، ایشون مشغول سخنرانی و اینها شد و تا اواسط شب تقریبا سخنرانی ایشون طول کشید. البته این قضیه که نقل می کنم مال در زمان سابقه، راوی این قضیه الان خودش هست. میگو وقتی که سخنرانی تمام شد افراد آمدند و مشغول سوال و جواب شدن، من دیدم نماز این شخص الان داره قضا میشه. خب من با چشمم دیدم این نماز نخون، همینجا گرفته بود نشسته بود. رو کردم به اون آیان و گفتم ایشون الان نمازشون داره قضا میشه، سوالها رو بذارید برای وقت دیگه که ایشون برن نماز بخونن. یکی در آمد گفت پاسخ به مشکلات جامعه از خوندن نماز اولاست. یکی از همون افرادی که در اونجا بود. و جالب اینجاست که اون شخص سخنران اصلا به این مطلب من ترتیب اثر نداد و نمازش جلوی چشم من قضا شد. خب این شخص دیگه چی میخواد از اسلام مطرح کنه؟ ما با توجه به این مطالبی که در اسلام داریم، به این روایاتی که در اسلام داریم، اهمیت این شعاری که در اسلام الان مطرحه، بهترین چیز نمازه، شما میخواد چه درد جامعه رو مطرح کنی؟ تو در وجود خودت پر از درده، برو به درد خودت برس. درد بی دردی، درد جهالت و غرور، درد نادانی که سخنرانی را بر نماز و ارتباط با خدا ترجیح میدی، این یه شخص. اما امیرالمومنین علیه السلام حاکم ممالک اسلامی است، وقتی که نماینده خود را مالک اشتر، من گاهی اوقات فکر میکنم میگم واقعا امیرالمومنین علیه السلام کی بود و نماینده هاش چه کسانی بودن؟ یه نماینده داشت به نام محمد ابن ابی بکر که بهش محمد ابن علی میگفتند، یه نماینده داشت به نام مالک اشتر، یه نماینده داشت به نام عثمان ابن حنیف. اینها نماینده های امیرالمومنین بودند دیگه. بله خب بالاخره گاهی آرزو میکنیم ای کاش از این نماینده ها، میگن آرزو بر جوانان هم که عیب نیست، آرزو بر نوجوانان به اصطلاح عیب نیست. در نامه‌ای که به مالک اشتر میدهد برای او کارهای حکومتی را وقتی که تنظیم میکند، این کارو بکن، این کارو بکن، با مردم این کارو بکن، در را همیشه به روی مردم باز نگهدار، مبادا بین خودت و بین مردم حاجب قرار بدهی که یک شخص ناتوان نتواند دستش به تو برسه. اینها را همه را امیرالمومنین گفته. آبری تو نهج البلاغه ببینید، از خودم نمیگم. بعد در ضمن این مطالب امیرالمومنین میفرماید اینها مسائل مربوط به تو و مردم است، اما مسئله خود و خدایت را فراموش نکن. وجعل لنفس که افضل الاوقات، بهترین وقت را در 24 ساعت که وقت فراغت توست، وقتی که گرسنه نیستی، وقتی که مردم فرض کنی که هجوم نمیارن، وقتی که فرض بکنی که گرفتاری نداری، میدانی در اون وقت آرامش داری، اون وقتت را برای ارتباط خودت با خدا قرار بده. چرا امیرالمومنین این را میفرماید؟ نمیفرماید برو نماز بخونن، نمازم جز بشه، ولی چرا این رو میفرماید؟ امیرالمومنین با این عبارت داره هدف و غایت از این حکومت را برای ما بیان میکنه. غایت و هدف این حکومت رسیدن به خداست. خدا کجای این قضیه است؟ حکومتی که درش تعلق و ربط با خدا نباشه، اون حکومت حکومت الهی نیست. باید از اونجا گرفت و بعد اون افاضات را در روز پخش کرد، باید اول از اونجا گرفت و بعد آثار وجودیش را برای مردم بیان کرد، توضیح داد و گسترش داد. اون مسئله اصلی مانده، ما تمام هم و غم خود را بر کسرات و بر این مسائل جدای از او قرار میدیم. این چیست؟ خلافه. در حکومت امیرالمومنین علیه السلام نکته اصلی نماز است، نه حکومت. در حکومت امیرالمومنین علیه السلام نکته اصلی حج است، نه حکومت. در حکومت امیرالمومنین علیه السلام نکته اصلی ارتباط با پروردگار است، نه پرداختن به امور مردم. پرداختن مقدمه برای این مسئله است.
جای این دو قضیه نباید با هم خلط بشه. چیزی که به عنوان مقدمه در حکومت انبیا و در حکومت اولیاء الهی است به عنوان مقدمه است. وظیفه حاکم اسلامی در اجتماع این است که رفاه مجتمع را به نحو مطلوب فراهم کند، امنیت را به جامعه بازگرداند. شخصی که در یک اجتماع زندگی می کند باید احساس امنیت کند. شما در کشورهای دیگه مرد می شود که اگر یا رفته باشید در بسیار از اون، حالا نمیگم در همه شد، وقتی که انسان صحبت میکنه با افراد اونها میگن ما در کشورمون احساس امنیت میکنیم. احساس امنیت، احساس این که شب در منزل دزد نمیاد، اگر دزد بیاد با قانون طرفه لذا دزد نمیاد. احساس این که اگر فرض کنی که ماشین رو در کناری نگه داریم کسی نمیاد ببره، کسی نمیاد وسایلش رو ببره. احساس این که به نوامیس ما کسی نیست که تعدی کنه و تجاوز کنه. اینها مسائلی است که حقیقت داره، شعار نیست. وظیفه حاکم اسلامی این است که امنیت را در تمام موارد و در تمام مظاهر خود برای مردم اون امنیت را تحصیل کنه. امنیت در مسائل مالی و اقتصادی، امنیت در مسائل و روابط و معاشرت ها، امنیت در مسائل عقیده و مبانی فکری که از مهمترین مسائل محوری شغلی حکام اسلامی را این مسئله تشکیل میده. آزادی در فکر، آزادی در بیان عقیده بدون اعمال غرض و بدون اعمال عناد، نه اون آزادی که درش اعمال غرضه، نه اون آزادی که درش بی‌بندوباری بخواد رواج پیدا کنه، نه اون آزادی که بخواد حدم دین و حدم اسلام بخواد در اون بشه. اون آزادی نیست، اون فساد است، اون افساد است، اون فسق است و ظلم است و تعدی به حقوق مظلومین و مستضعفین فکری است. آزادی در بیان عقاید متقن و ناب اسلامی، این یکی از مبانی حکومت اسلامه و ما در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام این مطلب رو می‌دیدی. بلند می‌شدن اعتراض می‌کردن، یا علی اونجای قضیه اشکال داره، حتی جواب می‌دادن، یا علی اونجا رو اشتباه کردی، خب حضرت جواب میدادن. نمیگفتن بکشینش، نه اعدامش کنی، نه دارش بزنی، نه از 4 سال 3 سال حبس براش ببرید. این حرفا نبوده. این کار رو اشتباه کردی، بسیار خب حضرت جوابش رو میداد، این به این دلیل به این دلیل این کار رو کردم. و هر کسی در اونجا بود خب میپذیرفت. این اصلا چرا امیرالمؤمنین ترس نداره؟ چون امیرالمؤمنین با خدا طرفه، با مردم طرف نیست، با سلیقه های مردم طرف نیست، با خوب و بد آمدن مردم طرف نیست. امیرالمؤمنین طرفش خداست، باید به او حساب و کتاب پس بده. ابا نداره، اشکال میکنم بگیرم، صبر میکنم بکن. لذا میگه رها کنید، ول کنید، حرفی زده، حرف خلافی زده، درست شد. این نماز چرا در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر به عنوان اساسی ترین مسئله در کار مالک اشتره؟ چرا؟ چون امیرالمؤمنین میگه این مالک بدون تعلق با خدا این حکومت تو پوچه و ارزش نداره، یک مقدار ارزش نداره، یک فلس نمی ارزه این حکومت. برو اول ارتباطت را با خدا درست کن، فردا بیا در میان مردم قضاوت کن. اول برو ارتباطت را با خدا درست کن، فردا بیا به داد اون مظلوم برس. به داد مظلوم که میرسی، به داد یکی از بندگان خدا باید برسی، ندید کسرت و این شخص خاص و این مورد خاص. در راستای ربطت با پروردگار باید مسائل رو مد نظر قرار بدی. این شعار امیرالمؤمنین علیه السلام، شعار حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام اینه: وجعل لنفس که افضل الاوقات، بهترین وقت را برای خلوت خود با خدا بگذار. این شعار، شعار حکومت حکومتی ها، نه که شعار شخصی است. یعنی تمام حکام اسلام باید این کار را انجام بدن، و اگر انجام بدن میدونید چه خواهد شد دیگه، این را خودتون بهتر میدونید. تمام افراد یکیه که ما باید این را انجام بدیم، باید این را انجام بدیم، و انشاءالله در جلسات آتی اگر خداوند بدایی حاصل نکرد و توفیقی بود خدمت دوستان، در کیفیت معاشرت یک سالک در اونجا نقطه نظرهایی به عرض دوستان میرسانم که اصلا ما چه نحوه با هم معاشرت داشته باشیم. الان یکی از مسائلی که مبتلا به نماس و به عنوان یک فرهنگ من باب مثال مطرح شده، اینی که هر شخصی هر وقت هر کاری داشت تلفن میکنه به منزل دیگری، حالا اون خواب باشه، بیدار باشه، سر غذا باشه، در حمام باشه، هر چی میخواد باشه، آ بیاید فلانی تلفن کرد، آ فرض کنید که زیر دوشه، حالا داره فرض کنید که تون داره نماز میخونه، من تلفن رو نگه هم میدارم تا نمازش تمام بشه. ما یه فرهنگ مکالمه نداریم بین خودمون. حالا یه وقت یه مسئله مرگ و حیاته، یکی داره میمیره یکی داره زنده میشه، خب میگن آقا تلفن بزن. من یادم یه وقتی در زمستان بود، ساعت 11:30 شب در زمستان، نه الان، دیدم زنگ تلفن به صدا در اومد، گفتم حتما یکی داره مرده، دارن خبرشو به ما میدن، یا یکی در حال احتضار. یکی داره. از خواب بیدار شدم و اتفاقا خب شب تحصیلی هم بود، منم وضع خوابم به نحوی است که اگر از وقتش بخواد بگذره دیگه ساعتها دیگه خوابم نمیبره، اگر اون خستگی غلبه میکند و دیگر اصلا حال خواب دیگه از منه. فردا مطالعه کرده بودم و خسته، همین که خوابیده بودم تقریبا یک ساعتی گذشته بود، ساعت 11:30 ما که همین ساعتها به همون موقعیت اولی خودش در زمستان اینها برمیگرده. سلام علیکم. آه دلم براتون تنگ شده بود، یه مخدری از تهران تلفن کرد، دلم براتون تنگ شده بود، گفتن یک سلامی هست، خیلی ممنون متشکریم، ولی بدونید فردا درس دوستان همه رفت. با این ابراز محبت سرکار که کردید، ما دیگه تعطیل شد برنامه، سر درد گرفتیم و نمیدونم فردا نمیدونم درس تعطیل شد و امثال ذلك. ببینید همه یک وقت خاص را همه برای تلفن قرار بدیم، یک ساعت فرض کنیم به گروه به هم وقتی تلفن میزنیم، این وقت رو قرار بدیم که بدانیم در این وقت وقتی که تلفن زده میشه این چیست؟ خب این کاریست، مسئله ایست، این رو ما نداریم. و حالا مجرا بقیه مسائل، رفتن منزل دیگری، نمیدونم کیفیت معاشرت، کیفیت صحبت، نحوه ارتباطات، انسان باید نظم داشته باشه، کارش باید نظم داشته باشه، طبق اون نظم انسان میدونه. و یکی از چیزهایی که واقعا بینه، البته مسائل دیگری دارن، ولی من از این جهت اروپایی ها خوشم میاد، این مسئله امریکایی ها اروپایی این مسئله شون خوب، وقتی کاری داشته باشن دارن از منزل میرن بیرون، یکی میاد یا بنده معذورم الان دارن کاری میرم انجام میرم، ولی ما نه این کار انجام نمی کنیم، تو رو درواسی گیر میکنیم، اون وقت هم خلف وعده میکنیم، به اون طرف نمیگیم کار داریم، به اون طرف میگیم آقا مهمان آمد، التفات کردیم، خلافه، بچه خلافه، و کار اونا دارن انجام میدن، کاری سایر اونا دارن انجام میدن، کار داریم، وقت انسان میگیره، قرار میگذاره، اون شخص هم میاد تنظیم میکنه، یا اینکه اگر قراری با کسی میگذارید و بعد موفق نمیشید، میدانید که موفق نمیشید، خب اشکال پیدا میشه، خب قبلا بهش اطلاع بدید، نه اینکه اون بنده خدا دو ساعت همینطور بشینه برنامه‌هاش رو عمل رو رها کنه به انتظارش، بعد فردا تلفن، آ ببخشید ما دیروز نتونستیم بیام، خب تلفن بزن، ما نتونستیم دیروز بیام، یا مثلا اتفاق، اینها چیزهایی است که اونها درست انجام میدند، یعنی همین غربی ها با تمام نقایصی که دارن این کارشون درسته، کار درست رو باید گفت درسته، هر کسی میخواد باشه، نقاط اشکال به جای خود، نقاط مستحسنم به جای خود، مرحوم آقا اینطور بودن، ایشون میدونید چرا موفق شدن بر این که این کتابها رو همه رو بنویسن؟ چون در کارشون نظم داشتن. نظم داشتن. یادمه در اون سالی که همین امام شناسی رو شروع کردن در همون زمان سابق در مسجد قائم ایام ماه رمضان صحبت میکردن، اولین ماه رمضانی که ایشون بحث امام شناسی رو شروع کردن، ایشون منع کردن همه ملاقاتاشون. یعنی میگفتن وضعیت من یه طوریست اگر بخوام به این مسائل برسم طبعا نمیتوانم دیگه ملاقات داشته باشم، نمیتونم داشته باشم. خب من کردن به ما گفتن من وقتی میرم در کتابخانه در رو از پشت قفل میکنم. منزل ما اون موقع در عرض کنم که همین خیابان پیچ شمران تهران در اونجا بود، کتابخانه مرحوم آقا در اون بالا بود و یک اتاقی برای خودشون داشتن. ایشون میرفتن و در را قفل میکردن و میگفتن وقتی که من در این اتاق هستم که انه در منزل نیستم، به هر کی آمد بگید. ایشان نمیتوانن، نمیتونن. این غیر از این نمیتونستم. انسان پیش نمیره دیگه، پیش نمیره. حالا من جمله من خدمت رو نقل بکنم، یه شخصی آمده بود، فرض کنید که آقا میخوام آقا رو ببینم فلان، این حرفا خیلی گفتیم. خب چطور شده شما به یاد آقا افتاده؟ هیچی، من رفته بودم فلان جا چکم و در فلان بانک بود کنم، موقعی که برمیگشتم گفتم برم خدمت آقا هم برسم. التفات میکنی؟ خب حالا آقا بلند شد برای همچین آدمی وقت بگذاره، درسته؟ دو ساعت بشینه وقتشو به این طرف و اون طرف، خب آقا بشینه کتابشو بنویسه. کتابی که الان همه شما دارید استفاده میکنید، این کتابی که مرحوم آقا نوشتن با این وقت ها نوشتن و اگر غیر از این بود نمیتونستن انجام بدن. بعد من در اونجا که خب افرادی که میامدن میگفتیم نه ایشون فرصت ندارند و نمیتونن. یکی از بستگان ما که خدا ایشون رو حفظ کنه و سالم بداره، از افراد بسیار شریف بستگان مادری، ایشون مسئول در همون زمان مسئول یک سازمان و یک جهتی بوده در این مناطق شما، آمده بوده و به قصد دیدن مرحوم آقا، یعنی هر وقتی که می آمد سالی دوبار می آمد آقا رو بینه و مرحوم آقا هم خیلی بهش محبت داشتن، خیلی بهش. از افرادی بودند که من اگر بخوام تعبیر بیارم باید بگم مانند علی ابن یقطین که در اون دستگاه به نفع شیعه کار میکرد، ایشون هم از اون افراد بود و وجودش در اونجا به نظر خود مرحوم آقا هم حتی بود، حتی چند مرتبه از مرحوم آقا استفسار کرد که از موقعیت خودش استعفا بده، موقعیت ارتشی بسیار مهمی داشت در اون موقع و مرحوم آقا گفته بودن این کارو انجام نده. ایشون اومده بود مرحوم آقا رو ببینه، ساعت هم تقریبا ساعت 10 شب بود. والده ما خب محرم بودن با او، عموی ایشون محسوب میشد، گفتن که خلاصه قضیه آقای تهرانی اینه، چون خلاصه در این ماه رمضان اینطور. ایشون اصلا ناراحت نشد و گفت اتفاقا من ارادتم با آقای تهرانی حالا که اینطوری 10 برابر شده، چون میدونم این آدم آدم حقه، این آدم آدمی است که وقتش رو نمیخواد به بتالت بگذرونه، این میخواد برای خدا کار کنه. یعنی نه تنها ناراحت نشود بلکه نسبت به ثبات مکتب آقا و ثبات موقعیت آقا و ثبات مرام آقا ارادتش بیشتر شد و باید هم بشه. من سلام که بهشون میگم، 3 ماه بود ندیده بودیم ما ایشونو دیگه، ایشون فقط سرشون رو از روی کتاب بلند میگرم من سلام علیکم، برو در اندرونی وقتی تمام کردم میام اونجا میبینم، همین تمام شد دیگه، ما وای نمیستادیم، درست شد. این نحوه و این نظم موجب چی شد؟ موجب این خیرات، این برکات و این اینها تمام بر محوریت تولید داره دور میزنه ها. در مکتب اسلام اصل بر اساس نماز است، بر اساس ارتباط انسان با خداست، بقیه مسائل باید در راستای این قضیه قرار بگیره. بله حکومت اسلام مهمترین مطلبی است که مورد نظر پروردگاره ولی منظور و مقصود از این حکومت چیست؟ آیا فقط حکمرانی و حکمروایی است یا نه؟ حکومت یعنی ایجاد نظم در جامعه، حکومت یعنی ایجاد امنیت در جامعه. انسان وقتی که شب سرش را به بالین می‌گذارد با امنیت بگذارد. التفات میکنید چه میخوام بگم؟ حکومت یعنی ایجاد امنیت شغلی، ایجاد امنیت استقبال و آینده. حکومت یعنی ایجاد عدل و مساوات و برقراری قانون برای بالاترین فرد مملکتی و پایینترین فرد مملکتی. این معنا معنای حکومت است. اون چرا که ما دیدیم این بوده، حالا نظرات مختلفه. در مرام ائمه علیهم السلام این بوده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از نزدیکترین افراد و منتسبین به اون حضرت دزدی کرده بود. به چه امید؟ به امید این که پسردائی من، دخترعمه پیغمبر اکرم، پسردائی من الان حاکم اسلام، من هر کاری بکنم مسئله نیست و چه نیست، هم سال زد آمده دزدی کرد. حضرت آمدند و به اون شخص مسئول دستور دادند با تمام ناباوری هایی که در اون جو بود دستان این زن رو قطع کردند. این میشه چی؟ این میشه حکومت اسلام. نه اینکه شخصی که منتسب از هر چیزی مبرا باشه و سایر افراد مشمول قانون باشن، من قوانینی که ها، این نیست. در حکومت اسلام امنیت قانون باید برای همه باشه. هر شخصی بداند اگر تعدی کرد مشمول قانون میشه، مشمول قانون میشه. خب تمام این مسائل را ما آماده کردیم برای چی؟ تمام شد؟ برای اینکه شخص با خدا ارتباط تازه برقرار کنه. اینها چیزاییست که خیلی کشورهای دیگه است. شما در خیلی از کشورهای دیگه برید این مسئله ایجاد امنیت و حکومت قانون با تمام دقت و ظرافت خودش حاکمه. من صریحا در اینجا خدمتون بگم و از این نقطه نظر واقعا اونها به مرتبه عالی برقراری امنیت و عدالت اجتماعی رسیدند. بسیاری از کشورها اینطور هسته، ولی تمام شد. اونها در همین رتبه مطلب رو تمام میکنن و پرونده رو میبندن، اما در اسلام تمام اینها تازه اول کاره. امنیت برقرار شد، عدالت برقرار شد، قسط و مساوات برقرار شد، هر کسی به اندازه استعداد خودش. برای چی؟ برای اینکه تازه حالا بیاد استعداداتشو به کار بندازه، تازه بین خودش و بین خدا راه باز کنه، تازه اون مطالب مختفی در نفس را به فعلیت برساند. این بین فرق بین حکومت‌ها و بین حکومت اسلام، که در حکومت اسلام هدف ربط عبد با پروردگاره و تمام شعارها باید بر اساس این محوریت قرار بگیره. میگیریم و میزنیم و میبندیم و دنیا را اینطور میکنیم، اینها شعار اسلام نیست. در شعار اسلام حرکت به سوی خداست، مردم دنیا به سوی خدا حرکت کنیم، این میشه شعار اسلام. یه وقت میان میگیم میزنیم پدرتون رو در میاریم فلان میکنیم، یه وقت اینطور میگیم، یه وقت میگیم ای مردم دنیا به خدا حرکت کنید، ای مردم دنیا به عدل حرکت کنید، ای مردم دنیا به مساوات حرکت کنید. چقدر تفاوت بین دو عبارته، چقدر تفاوت بین دو تعبیره. در سنه 42 و قبل از سنه 42 مرحوم آقا رضوان الله علیه این شعار حکومتی را، این شعاری که در دعای افتتاح در شبهای جمعه ما میخوانیم که از خداوند طلب میکنیم، امام علیه السلام میفرماید اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا این حکومتی را که ما خواهیم ایجاد کنیم، این حکومت حکومت دنیا نیست، این حکومت حکومت الهی است، دولت کریمه است، دولت بزرگواره، دولت ارزشمنده، که چی؟ تو عز به اهل اسلام و اهله، اسلام و اهل اسلام را در این دولت و در این حکومت عزیز بداری و تزل به نفاق و اهله. نمیگه مردم دنیا و مشرکین را میزنیم و میکشیم و همه پرچم اسلام را همه جای دنیا، نه، نفاق را در دنیا از بین میبریم. نفاق محکوم است، هر جا میخواد باشه محکومه، نفاق محکوم است پیش اسلام، نفاق محکوم است پیش یهودیت، نفاق محکوم است پیش ملحدین، نفاق محکوم است پیش نصارا، نفاق محکوم است پیش بودیست. تمام این ملل مختلفه دنیا و فئات مختلفه دنیا در این مسئله نفاق را ما باید برداریم. کیه که بگه غلطه؟ اون وقت کیه که پشت کنه؟ کیه که بگه منظور شخصی در کاره؟ یه وقت میگیم ما خود را بر همه غلبه میدهیم، میگن نه، چرا تو غلبه میدی؟ ما میام غلبه میدیم. کی گفته؟ ما میایم خودمون را بر همه دنیا برتری میدیم. نه، کی گفته؟ نمیگذاریم برتری بدیم، نمیذاریم. بسم الله. بله، بسم الله. میشه؟ شده یا نه؟ نشده. یه وقتی میگیم افراد، مردم، ای ملل، بیایید با ما در عقاید حق اشتراک پیدا کنیم، چیه که بگه نه. لذا من در سابق خدمتتون عرض کردم مرحوم رضوان الله علیه این مسئله مهم را در مبارزات خودشون و در حرکات خودشون در آن سنوات قبل مد نظر قرار می دادن. ایشون می فرمودن ما باید عقیده خود را برای همه مطرح کنیم، با همه صحبت کنیم، حتی ایشون می گفتن ما باید با شاه صحبت کنیم، جلسه بگذاریم، مطالب خود را باید مطرح کنیم. ما اینیم، ما می خواهیم امنیت اجتماعی برقرار کنیم، ما می خواهیم عدالت برقرار کنیم، ما می خواهیم مساوات برقرار کنیم، ما میخوایم بین. مگه تو نمیگی مسلمانی؟ تو میگی ما مسلمانیم و شیعه علی؟ خب ما میگیم هستیم، پس دعوا دیگه نداریم. ها، دعوا نداریم. حالا ما امامه داریم، تو نداری. تو میگی من مسلمانم، خب شاه میگه من مسلمانم دیگه. بسیار، اگر مسلمانی و اگر شیعه هستی باید به موازین اسلام عمل کنی، اگر شیعه هستی باید به موازین تشیع عمل کنی، اگر عناد نداری. اگر عناد داری و غرض داری مسئله دیگری است، اما اگر عناد نداری، اگر غرض نداری، اگر میخوای جامعه را به قول خودت به تمدن کذا برسانی، ما هم همینو میگیم، ما هم که غیر از این چیزی نمیگیم. ما میگیم اسلام باید بر همه اطلاع پیدا کند، ارزش‌های اسلامی باید در همه دنیا مطرح باشه، تمام افراد بر اساس همون فطرتی که در زمان رسول خدا به اسلام آوردن بر اساس همون فطرت باید به اسلام الان رو بیارن. این مکتب، مکتب عرفای الهی است، همون فطرت 1400 سال پیش. اونایی که آمدن به پیغمبر اسلام آوردن از اول مسلمان بودن، همه بت پرست بودن و یهود و نصارا دیگه، مسلمان نبودن، نماز شب خون نبودن. با اون فطرت کاری که پیغمبر با اونها کرد و از دریچه‌ای که به قلب اونها نفوذ کرد، اون دریچه فطرت و وجدان و عقل سلیم الان در میان همه ملل موجوده، اختصاص به ما نداره. همه افراد این دریچه را الان به روی خود دارن، یکی میبنده، یکی باز نگه میداره. تمام افراد در دنیا، از امریکایی گرفته، اروپایی گرفته، استرالیایی گرفته، افریقایی گرفته، عرب گرفته، عجم گرفته، ترک گرفته، تمام افراد این دریچه را دارند. هر شخصی که در روی زمین به عنوان انسان متولد میشه، به عنوان آدمی پا به عرصه وجود میگذارد، خدای متعال این دریچه را برای قلب او قرار داده است. التفات کنید، و همه دارای این فطرت هستند. رسول خدا و ائمه علیهم السلام چون ربط اونها ربط توحیدی بود، از همین دریچه وارد شدند و قلوب را تسخیر کردند، از همین جا وارد شدند. ما نه، ما داریم بر اساس کسرات حرکت میکنیم، بر اساس تخیلات داریم حرکت میکنیم. ما باید غلبه کنیم. میگن نه، کی گفته شما غلبه کنیم؟ بشین سر جات. ما نشستیم سر جام، نشستیم. کی گفته باید غلبه کنیم؟ شما یکی، ما یکی. یه وقتی مرحوم آقا میگفتن ما بهله اشتراک داریم بین ما و بین افراد، یک مابله. از اون دریچه بعد وارد شیم، بعد بنشینیم و با شاه مذاکره کنیم، بگیم ما مسلمانیم، شما مسلمانید، این اسلام اقتضا میکنه که باید به قوانین و به موازین تن در بدیم. آنگاه اگر تو تن در ندادی مسئول هستی، آنگاه اگر تو زیر بار نرفتی، آنگاه که تو حق را دیدی و پشت پا نهادی، آنگاه که تو به مطالب ما رسیدی و جواب نتوانستی بدی، ولی در این حال مسائل دنیا، مسائل ریاست چشم حقیقت تو را بست و پرده به روی فطرت تو انداخت، و به آنگاه ما با تو جور دیگه عمل میکنیم. التفات کردید؟ این مکتب، مکتب اولیاء الهی است. پیغمبر برای همه نامه فرستادن، برای کسرا نامه فرستادن، برای قیصر نامه فرستادن، برای حاکم مصر نامه فرستادن. نماینده پیغمبر چه نماینده‌ای، چه نماینده‌ای! جعفر طیار که الان قبرش در اردن در 200 کیلومتری عمان، در اونجا قبر جعفر طیار در اون جنگ موته به همراه عبدالله رواحه و زید ابن حارثه و اینها در اونجا شهید شدن، الان در اونجا گنبد و بارگاه داره و خدا میداند چه معنویت و روحانیتی داره. اگر خدا قسمت کرد انشاءالله در اونجا به زیارت قبر جعفر طیار اگر گذر افتاد، نمیگم از اینجا بلند شید برید اونجا، اگر میخواد انسان بره جایی بلند میشه میره مکه، میره بلند میشه میره عتبات، میره زیارت طیار. اما گذر افتاد، حالا گذر افتاد، خب چطور اینکه بعضی از دوستان که رفته بودن اخیراً در اونجا رفته بودن و به زیارت همون قبر جعفر طیار و اینها مشرف شده بودن و چه آثاری را نقل می کردن از اونا. درست شد؟ این نماینده پیغمبر جعفر طیار. درست شد؟ این میره چی؟ میره در حبشه و پادشاه حبشه را مسلمان می کنه دیگه. پادشاه حبشه مسلمان می شه. پادشاه حبشه اون دریچه را برای خود باز نگه می داره، مسلمان می شه، نگاه می کنه. ای عجب، داره آیات سوره مریم را می خونه، چیزی که اصلا خبر نداره، به خودش رجوع میکنه، میگه ما قائل به تثلیث هستیم، حضرت مسیح که اینطور نبود، اسلام که اینطور میگه. اون دریچه وقتی که بازه، نور اسلام میاد، نور اسلام، نه اینکه از جای بیاد. تعلق بین انسان و بین پروردگار، اون تعلق موجوده، ما پرده نندازیم، نه اینکه از خارج بلند شه بیاد. جعفر طیار میاد اون پرده رو میندازه کنار، وقتی پرده رفت کنار اون نور هست، اون نور چه میکنه؟ تجلی میکنه، اون دریچه رو باز میکنه. اما کسرا تا نامه پیغمبر میینه من عبدالله محمد رسول الله الی مالک، نامه از عبدالله فرستاده، عجب، اسم خودشو بر اسم من برتری دار، اصلا نگاه نمیکنه بر این که ببینه دیگه چی هست. از اون مترجم نامه رو میگیره و پاره میکنه و میذاره زیر پا. این چه میکنه؟ این عناد داره، این پرده رو میندازه. و الا خسرو پرویزم فطرت داره، خسرو پرویزم وجدان داره. اگر فطرت و وجدان نداشت این کار پیغمبر عبث بود، کار پیغمبر لغو بود. اون هم فطرت دارد، اون هم وجدان دارد، ولی نمیگذارد اون فطرت و وجدان نورافشانی کنه، نمیگذاره. اون نه، اون این کار میکنه و مسلمان میشه و از دنیا میره و پیغمبر از مدینه بر بدن او نماز میخواند. درست شد؟ پیغمبر از مدینه نماز میخواند، میگه این الان از دنیا رفته و جنازش الان هنوز روی زمینه پیغمبر. اینها چیه؟ حساب دیگه. این نماز میشه چی؟ مثل شعار اسلام. خب این یه طرز تفکر. حالا جناب عمر میاد، در اونجا عرض کردم خدمتتون، میاد میگه که نه، نماز چیه؟ اون نماز یه دوره که نماز الله کلنگ دیگه. اگر ما بگیم نماز، خب مردم دیگه جنگ نمیرن، جهاد نمیکنن. ایشان جهاد و کشورگشایی را هدف قرار داده. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ایشان فقط فتح را مد نظر قرار داده. اسلام بیاد ممالک را بگیرد، کشورها را بگیرد، خب بعدش چی؟ به قول مرحوم آقا میفهمودن نادرشاه کشورگشای خوبی بود ولی کشوردار نبود. کشورگشا بود چون زور داشت و پهلوان بود. نادرشاه اینطوری بود. حتی گاهی اوقات وقتی که میخواست بره جایی رو فتح بکنه، خودش جدای از لشکر جلوتر یه روز میرفت، یه روز میرفت اونجا تا بعد اون فرض کنی که لشکر برسه به اونها. اینطور نبود تو خونش باشه مردم بفرستن، نه، خود اون زودتر میرفت. میرفت یه شب رفته بود کنار یه آسیا، داشت باران میامد، به اون آسیابان گفت منو امشب اینجا تو آسیابان درو باز کردیم. گفت اگر لشکر آمد بگو نادرشاه اینجا خوابیده. تا آسیابان فهمید قش کرد، اونجا افتاد مرد. نادر گفت وقتی که آمد بگو من اینجا هستم. من اینجا خودی زود. ولی کشوردار نبود، آدم با فهمی نبود، نه، زور داشت، زورم جلو میره دیگه، چیز عادی است دیگه. وقتی یه شخص زور داره، خب شخص دیگر زمین میزنه. کشور گشایی هنر نیست. الان دول کفر و دول مستولی اینها دارای زور هستند ولی دارای قدرت تفکر نیستند، دارای نیروی ایمان نیستند، زور دارند. البته زورم نه زور بازو، زور تکنیک، زور تکنولوژی، زور نامردی. اسلحه می سازن برای یک کشوری رو به سلو در بیارن، اون اسلحه رو تو سر مردم بیدفاع بر می دارن، چیز میکنن. مگه در همین جنگ بین ما و بین عراق اینطور نبود؟ خب حالا ما به مسائل و مقدمات اینا کار نداریم. بالاخره یه جنگی اتفاق افتاده، چرا تو بمب دیگه تو شهرها میزنی؟ چرا مردم بیدفاع رو داری میکشی؟ چرا اون بچه شیرخواره و اون طفلی که توی مدرسه داره حرکت میکنه چرا او رو میزنی؟ این میشه جنگ نامردی. جنگ برن شو بیا تو بیابون، برن شو تو بیابون بزن. زور جلو میره. منطق عمر منطق کشورگشایی بود، نه منطق کشورداری اسلامی. میگه باید ممالک اسلامی باید فتح بشه. ایشون میشست بر تخت ریاست، یک کشور الان جزء تیولش آمده، یک کشور دیگه جزء تیولش آمده. خوش بود به این که چی؟ کشورها داره اضافه میشه به چی؟ به ممالک اسلامی داره اضافه میشه. اما این که آیا در این کشورها از نظر معنوی چقدر ترقی شده، از نظر تعالی روحی افراد چقدر روش کردن، آیا یک شب عمر یک لحظه به این قضیه فکر کرد؟ آیا یک شب معاویه به این قضیه فکر کرد؟ اون که دیگه صریحاً دیگه بهتر از عمر آمد گفت من اصلا کشورگشایی میکنم، نماز میخواید بخونید میخواید نخونید. حالا بازم عمر دیگه نگفت من میخواستم بهتون حکومت بکنم و رسیدم، میخواید نماز بخونید میخواید، لا اتعمر علیکم سبحان تو صلی الله علیه وسلم، من با علی جنگ کردم بهتون حکومت کنم، حالا رسیدم، حالا به آرزوم رسیدم. این حکومت میشه چی؟ حکومت بنی عباس. این حکومت حکومت بنی امیه. مرحوم آقا میفرمودن از همین کلام عمر شما اختلاف بین امیرالمؤمنین و با عمر میتونید پی ببرید. این که امیرالمؤمنین در جنگ صفین وقتی که در اون کوران جنگ یه نفر میاد از امیرالمؤمنین راجع به نماز سوال میکنه، من در نماز همچین قضیه برام اتفاق افتاده، نمازم باطل یا درسته؟ ابن عباس کنم بگو الان جا علی باید فرماندهی کنه، الان بچه که تو حضرت فرمودن ما این جنگ رو برای چی داریم میکنیم؟ ما داریم این جنگ رو برای نماز میکنیم، این هم داره از این نماز سوال میکنه. درست شد؟ همین کلام هدف و غایت در حکومت را از امیرالمؤمنین بیان میکنه که منظور امیرالمؤمنین چیست، مقصود چیست. این مطلب را اگر اهل شام بدانند که امیرالمؤمنین جنگ و نگه داشت تا اینکه جواب سوال نماز یه نفر رو بده، آیا اگر اون دریچه را نبسته باشند آیا به حقانیت امیرالمؤمنین نمیرسن؟ اگه نبسته باشند، امیرالمؤمنین علیه السلام اول در حکومت نظرش نظر اله است، بعد نظر به عوامل و علل ظاهری داره میکنه. فرق بین امیرالمؤمنین و ما اینه. معاویه نظر به کسرات داره میکنه، میخواد از راه حق بازی وارد شه، میخواد از راه کلک وارد شه، میگه آب رو ببندیم، آب رو ببندیم که اینا مستعصل بشن بعد همه تسلیم بشن. امیرالمؤمنین نظر حق بازی نداره، نظرش نظرش نظر الهه. آب را از خدا میداند، خلق را از خدا میداند، دشمن را بندگان خدا میداند، دوست را بندگان خدا میداند، اون بنده عاصی، این بنده مطیع، همه را از خدا میداند و خود را در جریان این تکلیف قرار میده. منم یکی از این بندگان خدا هستم. دستور میده آب رو باز میکنن، وقتی که آب باز میکنن میان میگن یا علی حالا که باز کردی آب رو ببند؟ میگه نه نمیبندی. میگن اینا این کارو کردن. میگه اگه اینا میکردن خب ما مثل اینا بودیم دیگه، دیگه من که علی نمیشدم، حالا من دارم میکنم. همین یه جور دیگه گفت، من که علی هستم برای این کارهامه، من که علی هستم نگاه به کارهای اینها نباید بکنم. اگر بودم خب منم معاویه بودم دیگه، اگر منم بیام آب بمندم تو شدم مثل معاویه. بسیار خب، حالا بیا اینجا زور بازو، یا تو پیش برو یا ما. ولی ما اینطور نیستیم، زور داریم، به طبق تکلیف عمل میکنیم. آب را شما بستید، ما جنگ کردیم آب را گرفتیم، ولی برای شما آب بازه. واقعا دارم میگم همین مطلب امیرالمؤمنین و شامی ها فهمیدن یا نفهمیدن، واقعا بودن که نیامدن و به امیرالمؤمنین تسلیم نشدن. همین یه مسئله. اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام آب رو باز کرد، تو فهمیدی یا نفهمیدی؟ آیا رفتی روش فکر کنی که چرا این کار رو کرد؟ و کار معاویه، حالا هی معاویه نماز بخونه، هیچ، این عملی را که معاویه کرد و این کاری را که علی کرد و بعد کار سومی را که کرد و آب را باز گذاشت برای شما، چرا نرفتی رو این کار فکر کنی؟ چرا؟ این کار رو میدونید امیرالمؤمنین برای چه کرد؟ حالا ما داریم میگیم اول ارتباط خودش رو با خدا تصحیح کرد. من یه بندی از بندگان خدا هستم، نه جهان گشایی بر عهده منه، نه کشور گشایی بر عهده منه، نه اینکه بر اموال و نفوس و اعراض تسلط پیدا کنم و گرفتن این ممالک و اینها، اینی که دیگه ما میدونیم دیگه امیرالمؤمنین این که دیگه این حرفا رو دیگه گذرونده، نه اینها برای من فخری میاره، نه مثل معاویه برای من مباهات بیاره بنشینم یا مثل هارون بگویم ای خورشید هر جا که میخوای طلوع کن و هر جا میخوای غروب کن که از مملکت من خارج نیستی، ای ابر هر جا میخوای ببار و فر. ما هم که اینطور نیستی. پس بنابری خود و خدایی هر چی کمتر باشه امیرالمؤمنین به خود بگه درد سر ما کمتره. این اون چی که ما داریم از امیرالمؤمنین میفهم. پس اینها مال چیه؟ اینها مال این است که تکلیفی را من انجام بدم، دو روزی را بگذرانم، پرونده رو ببندم و برم اون طرف. این تمام اینها مال اینه. به این نکته اگر ما برسیم به رمز حیات رسیدیم. به این نکته فقط این تکلیف و این دو روز انجام بدم، بقیه خدا دارم، به من چه مربوط؟ خدا نمیخواد اسلام گسترش پیدا کنه، خدا نمیخواد زحمات پیغمبر به نتیجه برسه. رسید 23 سال پیغمبر زحمت کشید، چی شد؟ سه تا دنبال علی بودن، سه تا عصر شدن 4 تا، یه مدت دیگه شدن 10-20، همینقدر بودن. به نتیجه رسید دنبال کی بودن؟ دنبال اون ابوبکر بودن، دنبال اون عمر بودن که دست راست از چپش نمیشناخت. خیلی حالا این مردم، و این مسئله مهمه ها، اینی که خدمتون عرض میکنم، نمیدونم مطلب من رو گرفتید یا نه، مردم مردمی هستند که پیغمبر را دیدند و برگشتند، مردم عوض نشدند، فقط زمان میگذرد. 1400 سال پیش و الان یکی تفاوتی نمیکنه، هیچ تفاوت نمیکنه. ما باید خودمون رو بپاییم، ما باید متوجه خودمون باشیم، بدونیم ما چه تکلیفی داریم انجام میدیم. دل سوزوندن برای این و اون و این طرف و اون طرف و اینها، خلاصه گاهی اوقات زیاده مصرف کردنه، از سرمایه زیادتر مصرف کردن. این امیرالمومنین وظیفه‌ش آمد انجام داد، در این عالم میدانست در این جن شکستن میخوره. یه مسئله که من میخواستم در امروز مطرح بکنم و دیگه وقت گذشت این بود، انشاءالله در جلسه دیگه اگر هم یادمون رفت رفقا یادآوری کنن، راجع به این قضیه میخواستم صحبت کنم که مظاهر پروردگار در این دنیا بنسبت به جریان ایمان و بنسبت به جریان کفر ممکنه اون مظاهر یکسان باشه. این نباید انسان رو گول بزنه، این یکی از اسرار عالم تربیته. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در این طرف در لشکرش پهلوان بود مثل مالک اشتر اینا، هم معاویه اون طرف پهلوان داشت، هم اینها اصحاب داشتن هم اون طرف اصحاب داشتن، هم اینها اسب داشتن هم اون طرف، هم اینا، هم اینها نماز میخوندن هم اونها نماز میخوندن، هر دو هم نماز میخوندن، معاویه هم نماز میخوند. درست شد؟ نکته در اینجاست که باید به آن حقیقت مطلب رسید. این ظاهر نباید انسان را فریب بده. گاهی اوقات ممکنه غلبه این طرف باشه، گاهی اوقات ممکنه غلبه اون طرف باشه، که راجع به این انشاءالله در جلسه آتی صحبت میشه. صحبت در شعار بود، من در امروز اون عبارتی را که مرحوم آقا در سنه 41، یک سال قبل از اون جریانات، یا 2 سال حتی قبل از اون جریانات، یا سنه 40 ظاهرن، در اون اعلامیه‌ای که برای تشکیل حکومت اسلام در مسجد قائم داده بودن، اون عبارت را که ترجمه کردن من خواستم امروز برای رفقا بخونم. بار پروردگارا در زیر همین اللهم انا نرغب و الک فی دولت کریمه ها، که تو عز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاءات الى طاعتک و القادة فی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. بار پروردگارا ما جمیع گروه شیعیان با تضرع و ابتهال به درگاه تو از سویدای دل خواهانی که دوره پسندیده پیش آوری، که در آن دوران اسلام و یاورانش سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خار گردانی، و ما را از داعیان به فرمان برداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهی، و بدین سبب از مواهب عالیه و نفائس خزانه جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی. درست شد؟ این کی ایشون این حرفو زدن؟ در وقتی که هیچ صدایی از هیچ جا بلند نمیشد. در آن زمان مرحوم مهندس بازرگان ایشان در یک سخنرانی گفته بود در زمانی که هیچ مسجدی در دوران در یک همچنین دوران فضای اختناق، در زمان اختناق شدید محمد رضا شاه، در این دوران هیچ صدایی بر نمیخواست، فقط این ندا از مسجد قائم بلند شد. اون موقعیشون در یه سخنرانی در مسجد هدایت که داشت سخنرانی میکرد این مسئله را گفت. و عجیب این که ایشون در اونجا به این نکته رسیده بود. ایشان گفته بود عجب کلام و عجب عبارتی را ایشون انتخاب،
تعبیری را که در اونجا عدالت در همه جای دنیا گسترش پیدا بکنه، اسلام حقیقی در همه جا گسترش پیدا کنه، و اون اسلام به دست کی انجام بشه؟ به دست امام زمان، امام زمانی که فراموش شده، امام زمانی که از یادها رفته، امام زمانی که دیگه کسی ازش یاد نمی کنه. این مسئله و این مهم باید به توسط این شخص انجام بگیره. این مهمه و کاری را که ما داریم میکنیم و باید انجام بدیم این است که در راستای رسیدن به آن اهداف امام زمان و برقراری آن نیات خالصه در نفس امام زمان، در آن راستا باید حرکت کنیم. اینجا دیگه صحبت بسیار است و دیگر وقت هم گذشته و انشاءالله مثل سایر وعده هایی که قبلا می دادیم این وعدم باشه برای انشاءالله در جلسات آتیه. امیدواریم که خداوند ما را از نعمات فیوزات رحمانی خودش بی نصیب نگرداند، چشمان ما را باز و نسبت به راه اولیاء خودش ما را بصیر بگرداند، موانع راه را از پیش راه ما بردارد، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، نثار ارواح شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام از مؤمنین و مؤمنات که از این دار فانی به دار باقی مشرف شده اند یک صلواتی خط کنید.